أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
عجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به بحث تلاش و سعی در تزویج رسید، بر اساس نظمی که مرحوم کلینی در کافی شریف مطرح کرده، باب و من سعا فی التزویج. دو روایت ایشون اینجا آورده که این دو روایت یکیشون اینجا آورده که این دو روایت یکی فرمودن ضعیفه یکی موثقه. روایت اول فرموده علی ابن ابراهیم عن ابی، یعنی ابراهیم بن هاشم، عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه افضل الشفاع عن علیه السلام افضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. أمير المؤمنين عليه السلام در این روایت طبق این متن اینطور فرمودن، برترین و بالاترین شفاعت، شفاعت بین دو نفر، دو فردی که در امر نکاح نیاز به شفاعت داشته باشن، یعنی جمع کردن دو نفر زیر یک سقف. منظور از این اثنین لابد زن و مرد، یعنی دوتا مرد که نیست یا دوتا زن که نیست. چون کلمه نکاح آمده، خب واژه نکاح مشخصه در فقه ما و در ادبیات دینی ما، نکاح به اون ازدواج مشروع گفته میشه و چون در مقابل نکاح سفاحه. خب جمع بین دو نفر در نکاح یعنی جمع بین یک زن و مردی در امر نکاح، که اینها به هم برسند. حالا از معرفی گرفته این شفاعت شروع میشه، معرفی افراد به یک دیگر، این یکی از مقدمات یا یکی از گام‌های شفاعته. همینطور برای اینکه اینها با هم هم صحبت بشن، همدیگر را ارزیابی کنن، بسنجن، به اونها برای اونها جایی فراهم کنه که بتونن جمع بشن و به تفاهم برسن و همدیگر را بپذیرن، بپسندن و بپذیرن، این باز یکی از گام‌های شفاعته. اگر مشکلاتی بین خانواده های اینها پیش آمده باشه یا اینها با هم توافق کردن خانواده های اینها مشکل داشته باشن نسبت به این ازدواجشون، صحبت بین خانواده ها و سعی در ایجاد یک راه حلی برای رفع مشکل، باز این مصداق اون شفاعت میتونه باشه. خلاصه شفاعت معنی پادرمیانی، پادرمیانی میان دو نفر تا برسند به ازدواج مشروع، به نکاح، حتی یجمع الله بینهما. یعنی این شفاعت از مقدمات اولیه آغاز میشه تا اینکه اینا به هم برسند و زیر یک سقف جمع بشن و این نکاح مشروع تحقق پیدا کنه. می فرماید این برترین و بهترین شفاعت. حالا در ثواب شفاعت باید در روایات دیگر دید که شفاعت چقدر ثواب داره، که حالا این شفاعت می شود برترین شفاعت. خب این روایت می تونه هموار کننده مسیر ازدواج باشه. در جلسه قبل گفتیم یکی از زمینه‌هایی که یا یکی از عواملی که ازدواج رو هموار می‌کنه، نداشتن دغدغه نسبت به مسائل مادی و هزینه‌هایی که این ازدواج در بر خواهد داشت. یکی از این دغدغه ها وجود موانع و عقبه هایی در مسیر تحقق این ازدواج، که معناش این است که افرادی که ارزش این کار را متوجه میشن، از بزرگان قوم، از آشنایان، از فامیل، از دوستان، اینها میتوانند پادرمیونی کنند. ولذا این دو تا جنبه داره، یعنی دو تا رهاور داره این حدیث. یکی برای خود کسی که میخواد ازدواج کنه و موانعی در پیش داره، این میتونه دلگرم باشه به اینکه دیگران میتونن کمکش کنن و بهره میبرن از این پادرمیانی و از این شفاعت. یکی برای خود این دو فردی که میخوان ازدواج کنن، یکی خود اونهایی که آمادگی دارن برای شفاعت، برای اونها هم انگیزه ایجاد میکنه و اونها یک نوع احساس مسئولیت میکنن برای این مهم. خب پس یه چنین مفهومی یا یک چنین ثوابی و چنین روایتی میتواند از لحاظ ایجاد انگیزه برای توجه به امر ازدواج و نکاح میتونه بسیار کارگشا باشه. روایت دوم، عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعت بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زوج اعزبا کان ممن ينظر الله عز وجل الیه یوم القیامه. کسی که یک بی همسری را به ازدواج در آورد، یعنی برای او همسر پیدا کند و به ازدواج برسد، کان ممن ينظر الله عز وجل الیه یوم القیامه، روز قیامت خداوند به چنین انسانی نگاه میکند. خب در این روایت مفهومی که به کار برده شده که کسی اگر خداوند از او راضی باشد در قیامت خدا به او نگاه میکند و اگر راضی نباشد خدا به او نگاه نمیکند، این یک تعبیری است بسیار با ارزش از مطلوب بودن و نامطلوب بودن یک عمل که انسان در دنیا انجام میده. خب در اینجا من زواج عزبن باز در بحث شفاعت میتونه مطرح باشه، که حالا این خیلی البته این اعم از اونه. اون شفاعت، حالا میشه گفت درباره شفاعت هم ممکنه گاهی شفاعت در حد پادرمیانی، گاهی بیش از آن، یعنی کمک باید بکنه به اون طرف، مثل همین بعضی مراکزی که الان کمک مالی میکنن یا مسکن برای اون تهیه میکنن یا کار برای اون زوج تهیه میکنن که بتواند عهده‌دار اداره این خانواده باشن. کل اینها میتونه از موارد و انواع شفاعت باشد و مشمول این حدیث بشه. به ازدواج در آوردن فراتر از شفاعت میتونه باشه، یعنی هم بحث شفاعت در او میتونه دیده بشه و هم فراتر که دختری داشته باشه در اختیار اون جوان قرار بده یا پسری داشته باشه او را به عقد دختری که خواهان ازدواجه در بیاد، چون اعزب اینجا اعم از مرد و زن، هر دوشون اعزب هستن. مهم این که به ازدواج برسه، به ازدواج مشروع برسه. البته یه روایت دیگر دیدم که حالا شاید توی بله تو همین باب بعدیه که این هم به این بحث ازدواج یا تشویق برای ازدواج میتونه مفید باشه. حالا میرسیم به اون روایت. خب این باب خیلی کوتاه شد، البته این ممکنه روایت دیگری در ابواب دیگر باشد که به این باب هم مرتبط باشه، ولی کلینی رحمت الله فعلا این دو روایت را اینجا برای ما داشته، اولی از امیرالمؤمنین، دومی از ابی عبدالله علیه السلام. خب بعد از این مقدمات با این ما این روند کلینی، یعنی نحوه چینش ابواب کلینی را مد نظر قرار داده بودیم، به خاطر اینکه اینها را ببینیم از لحاظ فنی و کاربردی چه تأثیری میتونه داشته باشه در بحث نکاح، که این جلب توجه کرده بود برای ما که ایشون متفاوت نسبت به دیگران، جایی که دیگران بحث ازدواج را از خود ازدواج شروع کردن، کلینی از مقدمات ازدواج این بحث را، حتی مقدمات بعیده شروع کرده بود و حالا رسیده به بحث ثواب مثلا ازدواج. تازه الان بعد از اون مقدمات بعیده الان رسیده به باب و اختیار زوجه. خب در ازدواج حتما اختیار هست، چون با اکراه و با اجبار ازدواجی صورت نمیگیره از لحاظ شرع اسلام، باید با کمال آزادی این ازدواج حاصل بشه. خب در این ازدواج اختیار زوجه را اختیار میکنه و زوجه هم زوج را اختیار میکنه، هرچند از لحاظ ظاهر زوج میرود سراغ زوجه و او انتخاب میکنه، ولی چون ایجاب دست زوجه است و تا او قبول نکنه فرمود باید راضی باشه، سکوتها رضاها، معیار رضایت اوست، یعنی پذیرش این اختیار، و پذیرش این اختیار هم اختیاریه، پس زوجه هم مختار است در اینجا، یعنی در اینجا ظاهر امر زوج اختیار می کند، ولی در واقع امر چون ایجاب دست زوجه است پس او هم اختیار می کند، و در حقیقت او زوج را اختیار می کند، چون زوج باید قبول را داشته باشد، اون می گوید زوجتو که نفسی، زوج می گوید قبلتو. پس اختیار اصلی، یعنی اختیاری که عقد را به وجود میاره، اختیار زوجه است، ولی در ظاهر امر این زوجی که باید به اختیار زوجه بره. خب در اینجا به خاطر این دو بعد داشتن این موضوع و از لحاظ عرفی برای تکریم زن و تکریم بانوان، ادبیات ما طوریه که مرد میره سراغ زن، اختیار زن و انتخاب زن. خب روایات رو هم به همین سمته، یعنی اومده اختیار را از مرد شروع کرده، مرد زوجه را اختیار میکند، و البته رهنمودهایی که در این روایات هست، این رهنمودها بسیار حساس هستن از لحاظ اینکه آینده نگری میکنن، میگن این ازدواج صرف یک ارتباط نیست، این یک ارتباطی است که دامنگیر انسان میشه تا شاید قیام قیامت. لذا در این روایت اول که با هم حالا مرور میکنیم چوری این بحث مطرح شده که میفرماید انما المرأه قلاده، زن یک گردن بندی است که گردن شما آویخته میشه، و این گردن بند دیگر ممکنه قابل جابجایی نباشه. البته قلاده را میشه هر وقت انسان گردن بند را نخواست بیرون بیاره، ولی گردن بند کارش زینت بخشیدن به صاحب این گردن بند هست. خب وقتی که داره تشبیه میکنه که زن برای مرد در حکم گردن بند است، یعنی شخصیت تو و خلاصه اون نمای تو و اونی که تو رو در جامعه داره برای دیگران نشون میده، این زوج زوجه ایست که تو اختیار میکنی. این یک بعد قضیه است. یه بعد دیگر این که تو گرفتار او خواهی بود، یعنی این گردن بند در گردن تو انداخته خواهد شد و در نتیجه شما گرفتار میشی، گریبانگیرت میشه. حالا که میخواد گریبانگیرت بشه، تو باید متوجه باشی به چه چیزی گرفتار کنی خودت را. لذا نباید با سرعت بیای و فقط به ظاهر نگاه کنی، اکتفا کنی و احساس کنی که شما به نوایی میرسی با این نوع انتخاب. خب این در حقیقت داره دورنگری میکنه و داره آینده نگری میکنه، در حالی که هم حال را داره برای اون زوج اختیار کننده نشون میده که آقا تو به ظاهر نگاه نکن، تو ببین چه اتفاقی داره برات میفته با این انتخاب. یک اتفاق مهم در زندگی تو داره اتفاق میفته و سهلنگاری نکن. به همین خاطر اسم این باب رو گفته اختیار و زوجه. تو باید انتخاب کنی. انتخاب کردن خودش یک کار بسیار بسیار مهمیه. معیارهای انتخاب نیاز مورد نیاز قرار میگیره. حالا در این چند روایت که اینجا آورده، در حقیقت اینجا چهار روایته، معیارهای انتخاب یعنی اصل ضرورت انتخاب و معیارها رو آورده، اما در روایات قبلی که اصناف النساء را بیان کرد اونجا هم یک سری معیار آمده، در آینده هم در ابواب دیگر باز یک سری معیار دیگر خواهد آمد. لذا این اگر ما بخواهیم معیارهای انتخاب را باز بینی کنیم، باید یه جنبندی جدید بکنیم از روایات قبل و حال و بعد، و این در ذهنتون باشه که حالا ما نمیتونیم بگیم که به طور موضوعی کلینی اومده همه اینها را به این شکل تصنیف نموده، یعنی کاملترین کار را انجام داده، ولی بر حسب اون نگاه خودش با این نامگذاری برای ابواب توجه توجه داره به ما میده که بحث اختیار و انتخاب یک بحث مهمی است که در روایات آمده، و هرچند این کلمه اختیار به شیوه‌های گوناگون آمده در این روایات. در این روایت اول کلمه اختیار نیامده، ولی مفهوم کلمه اختیار و انتخاب اومده. یا در روایت دیگر فرموده اختارو لنطفکم، یا فرموده ایاکه یا ایاکم و خضراء الدمن، مواظب باشید هر چیزی رو سراغش نرید، یعنی انتخاب کنید، انتخاب بهینه، انتخاب خوب داشته باشید. خب پس تا اینجا این در حقیقت یه مقدمه بود بر این باب جدید که باب اختیار و زوجه است، که چند نکته رو گفتیم. این اختیار دو طرفی است، هم از زوج هم از زوجه، اما در روایات اختیار را به مرد اینجا واگذار کرده و به لحاظ اینکه مرد به خواستگاری میره و مرد میخواهد کانون خانواده رو تشکیل بدهد و زن در ظاهر امر اون قابله، ولی در واقع اون موجبه و مرد قابله، پس زن هم انتخاب خواهد کرد. لازمه این بحث این است که زن چگونه مردی رو باید انتخاب کنه، که اون هم ما باید در روایات یک کنکاشی داشته باشیم و ببینیم که ما نسبت به انتخاب زن شریعت مقدس و روایات اهل بیت چگونه زن را توجیه می کنند و راهنمایی می کنند برای انتخاب احسن. خب ما این بحث را فکر کنم تا اینجا حالا امروز اکتفا می کنیم، چون روایات را بخواهیم بخونیم دوباره یک بحث مفصلی پیش خواهد اومد، و یک بحثی ما داشتیم در این که چرا ما روی اسناد خیلی وقت نمیذاریم، این هم یک بحثی است که در وقت مناسب من انشاءالله میخوام مطرحش کنم با دوستان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله الله صل على محمد وآله.